بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دل، امیدوارم که حالتون خوب و عالی باشه. چون صدای من داره ضبط میشه به خاطر همین من از اول شروع کردم. خیلی خیلی خوش آمدید، امیدوارم که امروز که روز آخر کارگاه هست بتونیم لحظات خوب و شیرین رو با هم دیگه پشت سر بذاریم. عزیزای دل، میخواستم بهتون بگم قبل از اینکه بخوایم بریم به سراغ ریاضی، من در مورد صدای اول و آخر یه توضیح بدم و کار دستی که دارم رو خدمتتون نشون بدم. در مورد صدای اول و آخر من یه داستانی میگم، تو پای اولم از همین داستان استفاده میکنم. میگم که بچه‌ها حالا ممکنه امسال یه کوچولو این رو تغییر هم بدم، این دو تا داستان تو پای اول بگم. بچه‌ها ماشین این رنگی چرا؟ این چه رنگی؟ قرمز. این چه رنگی؟ زرد. ماشین قرمز و زرد میخوام با هم دیگه مسابقه بدن. خب ما میخوایم ببینیم که کدومشون اول میشه و کدوم آخر میشه. من چرا این کارو میکنم؟ به خاطر اینکه بچه‌ها باید اول مفهوم اول و آخر رو بلد باشن. یعنی ما نمیتونیم در یک لحظه به صورت مستقیم بریم سراغ کلمات بگیم مثلا صدای اول آبی چیه، صدای آخر آبی چیه. نمیتونن، براشون سخته. اول دونه صدای اول، صدای آخر چیه، اصلا اول و آخر چیه. معمولا من اینجوری شروع میکنم، چند تا از بچه ها رو میفرستم بیرون از کلاس و میگم بچه ها به ترتیب بیاید داخل، یعنی صف ببندید بیاید داخل. وقتی که میان داخل میگم بچه ها اولین کسی که اومد داخل کدوم بود، کی بود؟ آفرین نسترم بود. آخرین کسی که اومد داخل کی بود؟ آفرین مریم بود. اینجوری مفهوم اول و آخر رو مشخص میکنیم. یا تعداد توپ برمیداریم، توپای رنگی. به بچه ها میگم بچه ها خوب نگاه کنید، میخوام که این توپا رو از این سبد بریزم تو این سبد. خوب به رنگاش نگاه کنید. وقتی که گذاشتم توی سبد دیگه میپرسم، میگم که بچه‌ها اولین توپی که گذاشتم توی این سبد چه رنگی بود؟ قرمز. آخرین توپ چه رنگی بود؟ زرد. شما با این کار در واقع دارید حافظه و دقت دیداری بچه‌ها رو افزایش میدید. حالا وقتی که تموم شد، یک سری تمرینات این شکلی با بچه ها انجام دادید، بچه ها با مفهوم صدای اول و صدای آخر آشنا شدن، میریم سراغ این. بچه ها قرار شد ماشین های قرمز و زرد با هم مسابقه بدن. این خطی که اینجا میبینید خط پایانه. میبینید این خط، خط پایانه. شما اونایی که دوست دارن قرمز اول بشه، اونی که دوست داره قرمز اول بشه قرمز رو تشویق میکنه، اونی که دوست داره زرد اول بشه زرد رو تشویق میکنه. بریم، یک دو سه. بچه ها کدوم یکی اول شد؟ قرمز. ماشین قرمز. کدوم یکی آخر شد؟ ماشین زرد. پس قرمز اول شد، این زرد ما آخر شد. پس قرمز اول شد، این زرد ما آخر شد. اول بچه ها باید یاد بگیرن قرمز اول. فرقی نداره، میتونید مثلا زرد رو اول کنید، ولی همون چیزی که در واقع اعلام میکنید همون رو با تا آخر پیش ببرید. من الان قرمز میگم اول شده، زرد آخر شده. حالا اینجا ما چیکار میکنیم؟ میگه بچه ها توی کلمات هم یک سری از صداها خیلی زبر و زرنگن، ماشینشون قرمزه و اول از همه همیشه میان از دهانمون بیرون. پس توی کلمات هم ما داریم صداهایی که ماشین قرمز دارن، نمیشه اول میشن. مثل چی؟ خوب و با دقت گوش کنید. بچه ها به من بگید که این ماشین قرمز ما رو کدوم صدا، روی کدوم صدا داشت حرکت میکرد. نگاه کنید. آب. رو کدوم صدا؟ آفرین. بچه گفته این ماشین اول شده بود. پس صدای آ توی کلمه آب هم اوله. پس صدای اول آب چیه؟ آ ماشینش رنگیه قرمز. حالا میخوام بریم سراغ صدای آخر آب. وقتی که صدای آخر از دهان ما میاد بیرون، ماشین زرد حرکت میکنه، سر آ حرکت نمیکنه. آ ب ب ب ب ب ب ب ب ب کدوم صدا آخره؟ ب. آفرین به شما. پس آ ب. صدای اول آ، آ ب ب ب ب صدای آخر ب. برای کلمات دیگه هم همینجوری، مثلا باد بادک، مثلا آبی، تک تک این کلمات رو شما برای بچه ها توضیح میدید صدای اول آخرشون چی. اما یه سری کلمات هستن که چالش بیشتری دارن برای بچه ها، مثلا آبی. من معمولا وقتی که بهش میرسم، مثلا آبی، بچه صدای اول آ چیه؟ اونی که ماشین قرمز داره کدوم صداست؟ آ. آفرین. حالا میخوام ببینیم صدای آخر آبی چیه. آبی کدوم صداست؟ ای. معمولا توی پیش دبستان در برای اینجور کلمات از بچه ها نمیخوان صدای اول و آخر رو تشخیص بدن، چون براشون یک مقدار سخت داره. به خاطر همین از کلماتی استفاده میشه که صدای اولشون مصوت باشه، صدای آخرشون صامت باشه. یعنی چی؟ مثل آب، صدای اول مصوت، صدای آخر صامت. یا مثلا مثل مثل دیگه چی بگم بهتون، مثلا آهو، هم صدای اول هم صدای آخر مصوته. به خاطر هم یک مقدار برای بچه ها سخت میشه. اما صداهای دیگه چی بگم بهتون، مثل کتاب، مثلا صدای اولش میبینی کتاب، اون که میگم بچه ها، به خاطر هم میگم صدای اول صدای اول مصوت باشه، صدای آخر صامت باشه. یعنی چی؟ صدای اول کشیده باشه، صدای آخر کشیده نباشه، جز صداهای صامت باشه. صداهایی کشیده نیستن بهشون میگیم صامت. مثلا بریم سراغ این نمونه هایی که اینجا دارم، تو اینا چند تا من گذاشتم. البته خب اینجوری با بچه ها برای شروع، ما تو پای اول هم همین کار میکنیم، ولی یواش یواش باید بچه ها یاد میگیرن. من بچه ها میگم بچه ها چند تا بادکنک اینجا داریم، توی این بادکنک ها یک سری تصاویره. حالا چی رو میخوام به بچه ها یاد بدم؟ هم صدای اول رو و هم صدای آخر و هم هم آواز هم پایان. هم آواز هم پایان یعنی چی؟ هم آواز و هم پایان یعنی این که صداهای اول کلمات مثل هم دیگه باشه. من بچه ها میگم بچه ها برید اونایی که صدای اولش رو مثل هم از هم جدا کنید، البته با تمرین و تکرار. خوب ما با کلماتی شروع میکنیم که صدای اولشون کشیده باشه و صدای آخرشون صامت باشه. ما با این کلمات شروع میکنیم. بعد از اینکه یاد گرفتم میریم سراغ چنین کلماتی. بچه ها باید ببینید کدوم یکی از اینا صدای اولشون مثل همه. صدای اول شیر چیه؟ ش. صدای اول انار چیه؟ ا. ببینید شما خودتونم اینو بهتر متوجه شدید، راحت‌تر متوجه شدید. برای بچه هم همینجوری، چون صدای اولش کشیده است. انار، صدای اول ا. صدای اول ستاره چیه؟ س. صدای اول تاب چیه؟ ت. صدای اول زنبور چیه؟ ز. صدای اول سیب چیه؟ س. پس سیب و ستاره میان توی یه دسته. حالا دوباره صدای اول سود چیه؟ سود هم میان توی همین دسته. پس اینا رو همه رو با هم دیگه چکار میکنیم؟ گره میزنیم. اینا همه با هم هست. این هست. این هستش. حالا بریم سراغ صدای آخر. صدای آخر شیر چیه؟ ببینید کمکشون میکنیم اول. صدای آخر انار چیه؟ صدای آخر زنبور، صدای آخر تاب، این که ایچ میذاریم یه گوشه. پس این ستا رو باید با هم دیگه چیکار کنیم؟ گره بزنیم. چرا؟ چون صدای آخرشون مثل همدیگه است. اینم از صدای آخر صدای عقب. به اینا میگیم هم پایان، به اینا میگیم هم آغاز. هر صدا صدای اولشون سه، هر سه تا صدای آخرشون ره هست. این از صدای اول و آخر. بعد از اینکه تموم شد، اون کارت تصاویری که من دارم به شما میدم، شما اون کارت رو بر میدارید و بچه ها تمرین میکنید. اون کارت خیلی برای بچه ها خوبه و برای اینکه شما توی آموزشتون بتونید راحتتر بچه ها یاد بدید، بچه ها اون تمرین تکرار میکنن، راحتتر یاد میگیرن و بعد از اون بچه ها، البته هر روز باید تمرین کنن، نه یک روز، نه دو روز، نه یه هفته، اینقدر تمرین کنن، بهتون قول میدم بعد از چند هفته بچه ها دیگه کامل یاد گرفتن. فکر میکنم بعد از یک ماه دیگه کامل یاد میگیرن. پس توی اون کارت تصاویرم که دارم به شما میدم یه کاتالوگ هست کامل در موردش توضیح داده شده. و اما میریم سراغ ریاضی. برای آموزش ریاضی اینجا یه دونه دیگه هم داشتم، تاب و اسب، اینا رو هم میتونیم به هم گره بزنیم. این خب یک سری مفاهیم توی ریاضی جز مفاهیم اصلی هستن که بهتره که برای بچه ها بیشتر وقت گذاشت و یک سری مفاهیم رو به مرور بچه ها خودشون یاد میگیرن. یه دونه داستان من برای چپ و راست برای بچه ها تعریف کردم، یعنی همیشه تعریف میکنم داستانی که میگم برای اینکه بچه ها بتونن راحت تر دست چپ و راست خودشون رو تشخیص بدن، سمت چپ و راست خودشون رو تشخیص بدن. داستان این شکلیه که خرگوشی و موشموشی بچه ها دوستای خیلی خوبی برای هم دیگه بودن. یک روز که خرگوشی میاد پیش موشموشی که داشت بازی میکرد، با شعر بلند میخوند، توت رو برمیدارم تو دست چپ میذارم، توپم هم بر میدارم تو چپ نگه میدارم، تپ 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 یه دست مهربونه، هر جا میرم اون اونجاست روی بدنمونه. همینجور که داشت میخون هر روز این شعر رو میخون، خرگوشی اومد جلو و به موش موشی گفت موش موشی تو اصلا راست نمیگی. موش موشی خیلی ناراحت شد، گفت چی؟ یعنی چی؟ چرا تو هی به من میگی تو راست نمیگی؟ هر روز میای اینجا به من میگی تو راست نمیگی؟ اصلا دروغم چیه؟ من که دروغ گفتم بلد نیستم. بچه ها موش موشی که خیلی ناراحت شده بود و سر جنگل همون لحظه داشت از اونجا رد میشد، متوجه ناراحتی موش موشی شد. بهش گفت چی شده موش موشی؟ برای چه اینقدر اخمات تو همه؟ موش موشی گفت آخه میدونین چیه؟ خرگوشی همیشه میاد به من میگه تو راست نمیگی، ولی به خدا من همه حرفام راست، اصلا دروغ بلد نیستم، من هیچ وقت دروغ نگفتم تا حالا. خلاصه موش موشی و خرگوشی و شیر جنگل کنار هم وایستاده بودن. خرگوشی گفت نه من میگم راست نمیگه، میگم میگه چپ، اصلا راست نمیگه. اونجا بود که شیر جنگل خندید، گفت آها متوجه شدم، منظور خرگوشی اینه که تو اصلا به سمت راست اشاره نمی کنی، منظورش این نیست که تو حرف راست نمیزنی. اونجا بود که یه ستایی شد زدن زیر خنده. موش موشی متوجه منظور خرگوشی شد و ازش تشکر کرد. خلاصه بچه ها همون لحظه بود که خرگوشی دست راستش آورد بالا، گفت ببین به این میگیم دست راست، اما تو هر کاری میخوای بکنی، هر حرفی که میخوای بزنی، حتی تمام شعرات هم برای دست چپته. خلاصه از اون روز به بعد موش موشی تو تمام بازیهاش سعی میکرد که در مورد دست راستش هم، بچه هم میدونید که ما باید تمام اعضای بدنمون رو دوست داشته باشیم، دست راست، دست چپ، چشم راست، چشم چپ، ابروی راست، ابروی چپ. خرگوشی موش موشی اومد برای خرگوشی بعد از چند دیگه شعر خوند. خرگوشی جون من یاد گرفتم دو دست داریم دو دست زیبا، گاهی با دست چپ میگیریم دست گل مامان و بابا، یه دست دیگه دست راسته که خیلی خوب و مهربونه، هر جا بهش نیاز داریم ما سری خودش رو میرسونه، سری خودش رو میرسونه. بله بچه ها، حالا به من بگید ببینم، بیاین با هم دیگه ببینیم دست راستمون کدومه. من در مورد دست راست که توضیح دادم دیروز، گفتم همون روبان رو ببندید به دست و اون شعر رو براش بخونید، یک سری از چیزهایی که توی کلاس موجوده سمت راست قرار بدید، مثلا صندلیتون رو بذارید سمت راست و تو دستتون هم که روبانه و اون حالت شعر رو بخونید و بچه ها جواب بدن. پس در مورد دست راست میتونید این کار رو بکنید. باز کار دیگه که میتونید برای دست راست بکنید استفاده از اسکن دسته. اسکن دست راست در واقع میتونید برای زمانهایی که بچه ها میخوان بیان تو کلاس به عنوان حضور و غیابشون استفاده بکنید. این اسکن دست راست هر روز که بچه ها میان باید دست راست خودشون رو بذارن روی این دست و اعلام حضور بکنن و هر بار شما وقتی ازشون وقتی که میان دستشون رو میذارن باید بگن که دست راست حاضر، دست راست حاضر. این باعث میشه که هم این همون روشی که دیروز به شما گفتم بچه ها رفته رفته یاد میگیرن، با دست راستشون که آشنا بشن دست چپشون هم آروم آروم یاد میگیرن. نه اینکه اصلا اشاره نکنید، چرا حتما در موردش صحبت کنید در مورد دست راست و چپ، ولی معمولا وقتی یک دست رو یاد میگیرن اون دست رو ناخودآگاه دیگه بچه ها یاد میگیرن. و اما یه کار دیگه ای که میتونید بکنید، کاردستی ساعت درست کنید بندازید توی دست چپشون. اگر میخواید از دست چپ شروع کنید، کاردستی ساعت رو بچه ها میندازن توی دست چپشون و هر روزی که میخوان برن خونه در میارن، میتونید این حالت علنگویی براشون درست کنید با کاغذ و هر روزی که دارن میرن خونه در میارن و دوباره صبح ها که میان میندازن توی دستشون. و اما یه کار دیگه هم که میتونید بکنید، دو تا سبد بذارید، یکی سمت چپ یکی سمت راست، به بچه ها توپ بدید. به بچه ها بگید که هر سمتی که من گفتم شما توپ رو باید تو همون سبدی که اون سمت بندازید. مثلا توپ رو دانش آموز تو دستش نگه داشته، شما میگید توپ رو بنداز داخل، هم مفهوم داخل رو اینجا دارید بهش یاد میدید و هم چپ و راست رو، توپ رو بنداز داخل سبد سمت چپ، توپ رو بنداز داخل سبد سمت راست. حتی اگر توی سبد هم سعی کنید که نزدیک بهش بذارید بتونه این کار رو انجام بده. و اما در رابطه با مفاهیم بالا و پایین، برای بالا و پایین داستانی که من برای بچه ها تعریف میکنم در مورد یه میمونیه که خیلی گشنشه. میمون قصه ما بچه ها چون تازه به دنیا اومده بود به خاطر همین نمیدونست که چطوری باید غذا برای خودش بره غذا پیدا کنه، چیکار باید بکنه. خلاصه این میمون قصه ما که خیلی گشنش بود و مدام داشت میگفت گشنمه، ای بابا چرا هیچ کس نیست آخه به من غذا بده. همون لحظه آقا کلاقه میاد پیشش، میاد پیشش و بهش میگه چی شده؟ خوش اومدی به جنگل؟ میمون هم بهش میگه من خیلی گشنمه، اصلا اینقدر که گشنمه ها دارم از حال میرم. آقا کلاق مهربون بهش گفت خب چرا نمیره غذا پیدا کنی؟ میمون هم گفت آخه کجا برم، من دلم موز میخواد. بچه ها کلاق مهربون گفت یکم که بری جلوتر یه درخت هست که میتونی ازش کلی موز بچینی، خیلی موزاش زیاده. میمون یکم میره جلو و میرسه به اون درخته، میبینه بله یک عالم موز اونجاست که میمون میتونه با خوردنش سیر سیر بشه. یکم که میگذره میمون هی میپره بالا، هی میپره بالا، میگه آخه من چی کار کنم، دستم که نمیرسه. بچه اینه هاشش، هی میپره بالا، میگه آخه من چی کار کنم، هی میپره میخواد موضوع بگیره نمیتونه. کلاغ بهش گفت تو نباید بپری، با پریدن که نمیتونی بری روی درخت، باید حتما روی تنه درخت راه بری تا برسی به بالا. میمون قصه ما یه چند بار امتحان کردید نمیتونه. کلاغ مهربون رفت به شیر جنگل خبر داد. شیر جنگل هم برای میمون چون تازه میخواست یاد بگیره یه نردبون آورد. نردبون آورد و داد بهش تا بتونه بره بالا، بالای درخت. یه کوچولو با اون نردبون که تمرین کرد بچه ها دیگه کامل یاد گرفته بود. دوست دارید ببینید چه جوری میرفت بالا؟ خب پس خوب و با دقت نگاه کنید. بچه کجا رفت؟ بالا. حالا میخواد بیاد پایین، بیاریمش پایین، پایین. حالا شما بگید، هر جا که هست شما بگید، بالا و پایین با شما. بریم، یک دو سه، بالا پایین، آف پایین بالا. آفرین به شما، چه میمون زرنگی شده ها، نگاه کنید بالا پایین. پس چی شد؟ به این میگیم بچه ها بالای درخت پایین درخت. مثل کجا؟ مثل بالا آسمون، مثل پایین رو زمین. پس شما میتونید با کمک این ابزار در واقع بالا و پایین رو، با کمک این داستان و این ابزار بالا و پایین رو بچه ها یاد بدید. بعد از اینکه بهشون یاد دادید میتونید این شعر رو هم براشون بخونید. اون بالا تو آسمون خورشید خانم اومده، یه باد بادک از اون دور میونه ابرا دیده، پرنده هم پر کشید. اون بالا تو آسمون وقتی به بالا رسید، رفت توی رنگین کمون وقتی به بالا رسید، رفت توی رنگین کمون. شعر پایین، پایین ببین چه زیباست، درخت و باغ و گل هاست، پایین خیلی قشنگه، هم رودخونه هم دریاست، خونه ها رو خوب ببین، ساخته شدن رو زمین، مامان جون فرش رو انداخت روی زمین، روی زمین پایین. اینم از فرم که شما میتونید همین شعر رو یادداشت کنید، اوایل تا بخواید حفظ بشه یک مقدار زمان میبره، و یا اینکه حفظش کنید توی کلاس هر روز که میرید به بچه‌ها بگید با هم دیگه بخونیم تا حفظ بشیم. و اما یه کاری که میکنید، همون لحظه به بچه ها برگه آچهار میدید و میگید که میخوایم با هم دیگه تمرین کنیم. بچه ها، من هر جایی که گفتم هر چیزی که میتونید رو، یعنی میتونید میتونه اونجا باشه رو میکشید. مثلا وقتی گفتم بالا چه چیزایی هست تو آسمون، همون رو یه دونه از هر چیزی یک بار میذارید. مثلا این برگه. به بچه ها میگید بچه ها بالا، خودش باید بدونه بالا کجاست. میگه بالا خب خورشید خانم میمونه، پایین پایین فکر میکنه چی میتونه بذاره، مثلا میتونه یه درخت بذاره. پایین، دوباره پایین، یه کوچولو بهشون وقت میدینا، فقط میکشن رنگ نمیکنن. پایین پایین دوباره فکر میکنه، میگه خب یه دونه گربه میتونم بذارم که اینجا داره راه میره. دوباره بالا، بالا چی میتونم بذارم؟ ابر. به این شکل در واقع شما یه ارزیابی میکنید بچه ها رو، ببینید که تا چه اندازه تونستن یاد بگیرن. بعد از اینکه مطمئن شدید که بلدن، دیگه خیالتون راحته. همون لحظه که به بچه ها میگی در واقع خب خیلی تاثیرش بیشتره، و حتما برای خونه هم یه سری تکالیف بهشون بدید. مثلا به عنوان مثال یه سری تکالیف اینچنینی میتونید بدید، بگید با کمک حبوبات نخود رو توی برگه مثلا بالا بچسبون، نمیدونم عدس رو پایین بچسبون. بعد بچه ها میارن، مثلا دوباره به عنوان مثال لوبیا رو بالا بچسبون، دوباره پایین یه چیز دیگه بچسبونه. یا یه کار دیگه ای که میتونید بکنید، دو تا سبد بالا و پایین میتونید بذارید، یا دو تا لیوان به این شکل میتونید بالا و پایین بذارید. اینا بالا پایین، بهشون نخود بدید، بگید که میخوام که هر سمتی گفتم بذاری توی همون، پرتاب براشون سخته. میاد نگاه میکنه، مثلا الان توی نخود گذاشتم من، میاد نگاه میکنه، میگین که شما میگین که بالا، میاد بذاری این. دوباره بالا، دوباره میذاری پایین، میذاری این. ببین شما دارید آنچه که بهشون یاد دادید رو تثبیت میکنید دیگه. و اما میریم سراغ آها، یه چیز دیگه که میخواستم بگم، حتما وقتی که میخواید به بچه ها این تکلیف رو بدید، خود برگر به دو قسمت تقسیم کنید که بدونن کادر بالا کادر پایین. پس برای اینکه بچه ها خوب یاد بگیرن یا تشخیص بدن، حتما برگر رو به دو قسمت تقسیم کنید و یک طرفش بنویسید بالا، این طرف پایین. وقتی که خونه میخواد حبوبات رو بچسبونه، مشخص باشه که بالا و پایین تونسته بالا و پایین رو از هم دیگه تشخیص بده یا نه. و یه چیز دیگه هم که اینجا هست، یه مفهوم دیگه هم که اینجا هست، شما بالا پایین رو که میگید، وسط هم باید بگید دیگه. همینجا میتونید وسط رو از بچه ها بخوای برای شما مشخص کنم. یه چنین کار دستی آماده می کنید. یه لحظه
بچه ها.
جوجه جون
میخواست بره خونه دوستاش. یکی از دوستاش، خونهشون طبقه بالا بود، یکی از دوستاش خونهشون طبقه پایینه و یکی هم وسطه. من جوجه جون رو هر جا که گفتم شما باید بذارید. برای من بذارید بالا.
بذاره بالا.
حالا میخواد بره خونه دوستش که طبقه پایینه.
میاد پایین.
حالا میخواد بره خونه دوستش که طبقه وسطه. وسطه. ببینید یک و دو سه داریم. درسته؟ طبقه وسط. البته یک دو سه میشه. دوباره میخواد بره بالا.
دوباره بالا.
میخواد بره پایین. دوباره پایین. دوباره وسط. به این شکل میتونید بالا پایین وسط رو هم اینجا بهشون یاد بدید. این یکی. این دو در واقع دوتا. حالا میخواد این سراغ سوم. بچه‌ها، علی کوچولو یه روز که مادرش اومده بود توی اتاقش، دید علی کوچولو همه لباساش اونجا به هم ریخته. تصمیم گرفت که به علی کوچولو بگه که یه دونه کمد براش بگیره که سه طبقه داشته باشه و علی کوچولو تمام لباساش رو مرتب بذاره. مثلا یه زمانی میخواستن برن بیرون، علی کوچولو نمیدونست که چه لباسایی داره، نمیدونست چه شلواری داره، چه تیشرتی داره، حتی بچه گاهن کلی دنبال جورابش میگشت. جورابش و لباساش رو همه رو هم که ریخته بود روی هم دیگه. مامانش که براش کمد میگیره، علی کوچولو تصمیم میگیره که توی طبقه بالا توی طبقه بالا شلواراشو یا تیشرتاشو بذاره. توی طبقه بالا تیشرتاشو بذاره. توی طبقه پایین جوراباشو بذاره. توی طبقه وسط هم شلوارشو بذاره. حالا میخوایم با هم دیگه مرتب کنیم. پس یک بار دیگه میگم، اینجا شما دارید حافظه شنیداری کودک رو هم تقویت میکنید. اگر واسه همینه بهتون دیروز هم گفتم سعی کنید یک سری بازی های هدفمند به بچه ها بدید. توی این بازی ها، بعضی از بازی ها همینجوری فقط برای وقت گذروندنه، ولی بعضی از بازی ها در واقع با هدف تقویت این حافظه و دقت و اینها باعث میشه که بچه ها توی پایه های بعد هم، به عنوان مثال وقتی یه جمله معلم میگه امضا بنویس، این جمله رو تو ذهنش میمونه. پس چی شد؟ طبقه اول باید تیشرت ها رو بذاره. طبقه پایین، طبقه ببخش بالا، اینجا اول دوم سوم هم میتونیم بگیم. خب شد اینو گفتم، اول دوم سوم، اعداد ترتیبی بهش میگیم. پس طبقه بالا تیشرت ها، طبقه پایین شلوار ها، طبقه وسط ببخش طبقه وسط شلوار ها، طبقه پایین هم شلوار ها رو میذاره. چی گفتم؟ جوراب ها رو میذاره. حالا میخوایم بریم بذاریم. بچه این چیه؟ تیشرتشه. تیشرتشو میذاریم طبقه بالا. طبقه بالا. این چیه؟ شلوار. شلوار کدوم طبقه بود؟ طبقه وسط. آفرین که حواستون هست. طبقه وسط. بچه شما فقط بالا پایین وسط به من بگید. بریم. یک دو سه. این چیه؟ آه جورابش. بچه جوراباش کدوم طبقه بود؟ طبقه پایین. آفرین. این جورابای زردشه. میذاریم توی طبقه پایین. این چطور؟ طبقه وسط چی بود؟ آفرین شلوار. بیم همه شلواراشو بذاریم تو طبقه وسط. خب همه رو گذاشتم. تیشرتاشو کجا بذاریم؟ طبقه آفرین بالا یا اول؟ خب جوراباشو کجا بذارین؟ توی طبقه پایین. تموم شد دیگه علی کوچولو. الان تیشرت میخواد باید بره سراغ کدوم طبقه؟ آفرین، طبقه بالا. اگر که شلوار بخواد باید بره سراغ کدوم طبقه؟ بسن. اگر که جوراب بخواد باید کدوم سراغ کدوم طبقه؟ طبقه پایین. اینجا شما بالا پایین وسط رو دارید میگید بهشون، هم با کمک این ساختمون، هم با کمک کمد لباس ها، شما میتونید مفهوم بالا پایین وسط رو بچه اینا چیزایی هم که خیلی مهمه که توی فلش هم دیروز من توضیح دادم. و اما میریم سراغ مفهوم زیر و رو. مفهوم زیر و رو. برای مفهوم زیر و رو هم داستانی که من تعریف میکنم در رابطه با یه گربه است. ببینم اینجا گذاشتم. چه یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. این چی بچه ها؟ فرش خونه. اینو جمع کنم یکم اینجا خلوت شه. فاطمه کوچولو یه گربه داشت که خیلی گربهش رو دوست داشت. این گربه یه فاطمه کوچولو. بچه ها دوست فاطمه هر بار که می اومد خونه یه فاطمه اینا، گربه همیشه گم می شد. برای همین فاطمه هر چقدر میگشت دنبال گربهش پیداش نمیکرد. به محض اینکه دوستش میرفت دوباره گربه رو پیدا میکرد. یه روز تصمیم گرفت که وقتی دوستش میاد خوب و با دقت نگاه کنه. ببینه که گربه کجا میره. وقتی دوستش اومد بچه ها دید گربهش یواش یواش اومد رفت زیر میز. کجا رفت بچه ها؟ زیر میز. یه مدت که گذشت بچه ها، برای فاطمه خیلی عجیب بود که چرا گربهش میره زیر میز. یه روز که دوستش دوباره اومده بود خونشون، گربه که داشت میرفت زیر میز فاطمه یهو چشمش به یه چیزی افتاد. نگاه کرد، دید روی پیراهن دوستش عکس یه سگ کشیده شده. گربه ی فاطمه به خاطر اینکه میترسید و فکر میکرد که اون یه سگ واقعیه، میترسید و فرار میکرد و میرفت زیر میز. اونجا بود که فاطمه متوجه شده بود که چرا گربش هر بار که دوستش میومد پیشش فرار میکرد و میرفت. کجا میرفت بچه ها؟ زیر میز. ترسیده بود میرفت که اونجا قایم شه. خلاصه دوستش تصمیم گرفت وقتی که میاد خونه ی فاطمه دیگه اون تیشرتی که تیشرت هایی که روشون عکس گربه داره رو نپوشه. آخه میدونین چی؟ عکس ببخش سگ داره. آخه میدونین چی بچه ها؟ معمولا گربه های کوچولو از سگ میترسن. به من بگید ببینم گربه ما کجا میرفت؟ زیر میز. حالا سوال من از شما اینه که روی میز چیه بچه ها؟ گلدان. زیر میز چیه؟ گربه. گربه کجا میرفت؟ زیر میز. اینجا مفهوم زیر و رو رو دارید به بچه ها یاد میدید. حالا چیکار میکنید؟ یه میز میذارید. یه میز میذارید با یک سری وسیله. به بچه ها میگید که حالا بچه ها رو میتونید گروه بندی کنید، بهشون میگید که من و هر وسیله هر جایی که گفتم باید بذارید. ازت میخوام که گلدون رو بردارید، هم گلدون های کوچیک پلاستیکی میتونید بدید، گل و گلدون کوچیک پلاستیکی تهیه کنید، اون نگه دارید، همیشه میتونید ازش استفاده کنید. میخوام که گلدون رو برای من بذاری روی میز یا زیر میز. میخوام که برای من توپ رو بذاری زیر میز. یکی یکی وسایلی که دستشون رو ازشون میخواد که برای شما زیر یا روی میز بذارن. اینجا شما مفهوم زیر و رو رو دارید به بچه ها یاد میدید. باز کار دیگه که میتونید بکنید، بگید که کتابشون رو بذارن روی میز، یک سری کارت بهشون بدید، کارت میوه ها، مثلا سیب، مثلا گلابی و میوه های دیگه، مثلا پرتقال، مثلا توت فرنگی. بچه ها ازتون میخوام که هر کدوم که گفتم روی کتاب بذارید رو کتاب بذارید، هر کدوم گفتم بذارید زیر کتاب بذارید زیر کتاب. برای من توت رو بذارید زیر کتاب، برای من پرتقال بذارید روی کتاب، یه جوری بذارید که نریزه. برای من گلابی رو بذارید روی کتاب. خب حالا میخوام که برای من توت فرنگی رو بذارید زیر کتاب. یکی یکی اون در واقع چیزایی که ازشون میخواید رو جا به جا میکنم و میدید دستشون، هر جایی که میگید میذارم. اینجا شما میدونید که شما برای هر درسی که میدید، هر مبحث جدیدی که تدریس میکنید، باید از بچه ها بخواید که یه ارزشیابی انجام بشه که مطمئن بشید بچه ها یاد گرفتن. ارزشیابی تو همون لحظه خیلی بیشتر جواب میده تا اینکه بخواید چند روز بعد ازشون بگید، دیگه بچه ها فراموش میکنن. پس یک تمرین بعد از آموزش هم براشون در نظر بگیرید. میتونید حتی شده بهشون توی کاغذ براشون میز بکشید، به تعداد بچه ها کپی کنید، بهشون بدید و بگید که من هر چیزی که گفتم رو بکش. مثلا روی میز یه سیب بکش، زیر میز یه توپ بکش. میتونید اون کاری که به صورت عملی خواست انجام بدن رو توی نقاشی انجام بدن. وقتی میخواییم بخوابیم بالش رو برمیداریم، سرمون رو بالش یا زیر میزاریم، سرمونو رو بالش یا زیر میذاری. بچه ها جواب میدن، میتونید چند بار بخونید بچه ها حفظن. بچه ها شما میگید این که سوال نداره روی بالش میذاریم، این که سوال نداره روی بالش میذاریم. دوباره بعدی، وقتی که فرش پهن میشه، وقتی که فرش پهن میشه، روی زمین تو خونه پاهای ما روی فرش یا زیر فرش میمونه، پاهای ما روی فرش یا زیر فرش میمونه.
این یه سوال نداره بر روی فرش میمونه، این که سوال نداره بر روی فرش میمونه، وقتی که بارون میاد، وقتی که بارون میاد چتر رو بر میداریم، به زیر چتر میمونیم، یا روی چتر سواریم، به زیر چتر میمونیم، یا روی چتر سواریم، این که سوال نداره ما زیر چتر میمونیم، این که سوال نداره ما زیر چتر میمونیم، چتر رو بالا نگه میداریم. اینم از این. خب و اما میریم سراغ مفهوم دور و نزدیک، پیشنهاد من به شما این کار دستیه که من معمولا به بچه ها برای مفهوم دور و نزدیک میگم بچه ها خرگوشه جون خیلی گشنه بود، دنبال غذا میگشت، به من بگید ببینم توی اینا چی میبینید؟ هویج میبینید و این چیه؟ کاهو. به نظر شما کاهو به خرگوشی نزدیکه یا هویج بهش نزدیکه؟ آخه خیلی گشنه‌شه، میخواد سریع بره بخوره، به کدوم یکی نزدیکه؟ آفرین، به کاهو نزدیکه، کاهو به خرگوشی نزدیکه. اما بچه ها هویج ازش دوره، میخواییم بریم به سمت کاهو، کاهو رو خورد، حالا میخواییم بریم نزدیک هویج بشیم. اینا هاشش همیجم خورد، خرگوشی جون گشت نشه، دنبال غذا میگرده، بریم بریم نزدیک چی؟ میریم میریم نزدیک کاهو، کاهو رو میخوره، الان نزدیک چیه؟ هویج. دور و نزدیک و همینجا میتونید بچه ها، وقتی نزدیک هویج شد از چی دور شد؟ کاهو. وقتی نزدیک کاهو شد از چی دور شد؟ از هویج. مفهوم دور و نزدیک رو با این خیلی راحت میتونید آموزش بدید. خب برای مفهوم جلو عقب هم من این کار دستی رو آماده کردم. البته مفهوم جلو عقب میدونی که از خود بچه ها میتونیم کمک بگیریم. بچه جلو کی نشسته؟ عقب کی نشسته؟ بچه این خیابون، این چیه؟ خیابون. قراره که از توش ماشین رد بشه. همیشه یادتون باشه بچه ها، وقتی چیزی جلو قرار میگیره مثل چی؟ مثل این اتوبوس. وقتی چیزی جلو قرار میگیره بزرگتره، و وقتی چیزی از ما دوره، پشته، دوره، فاصله داره، بچه ها کوچیکتره. این مفهومه جلو و پشت، دور و نزدیک رو اینجا میتونید بهشون بگید. پس بچه این چیه؟ جلو، ماشین جلویی، ماشین پشتی.
ماشین جلویی، ماشین پشتی. هم میتونید از این طریق به بچه ها یاد بدید و بعد از بچه ها بخواید که خودشون اینها رو بچسبونن، و هم کار دیگه که میتونید بکنید یه گردنبند درست کنید. توی این گردنبند در واقع این گردنبندتون دو طرف داشته باشه، یه تعدادی از اون شکلایی که مد نظرتونه مثل سیب و گلابی و توت و اینا رو میتونید پشت بذارید، یه تعدادی از شکل ها رو مثل ستاره و ماه و اینا رو میتونید جلو بذارید. بعد از بچه ها بپرسید، بگید بچه ها ستاره کجاست؟ میگن جلو. بچه ها سیب کجاست؟ میگن پشت. بچه ها موز کجاست؟ میگن جلو. بچه ها ماه کجاست؟ اگه ماه تونستیم پیدا کنید جلو یا پشت؟ پشت. اینجوری راحت میتونید هم خیلی بازی قشنگیه. شما حتی میتونید به بچه هم بگید بچه هم یه گردن من بچه ها یه گردن من درست میکنید، یه تعدادی از در واقع وقتی پانچش کردید یه تعدادی از شکلها رو تصاویر رو میذارید پشت کودکی، یه تعدادی هم میذارید جلو، و بعد میتونید اصلا از خود بچه ها یه حالت نمایشی داشته باشه برای خود بچه ها. پس این هم از این. خب و اما میریم سراغ یه داستان دیگه هم که میتونید برای مفهوم جلو و پشت بگید، اینه که میتونید یه همچین چیزی کار دستیش رو آماده کنید. مثلا یه آدمکی که میتونید حتی براش اسم بذارید، اینو بردارم، اینقدر من نباشیم خوبه حرف نداره. بعد میتونید مثلا بیاید توی، یا میتونید کار دستیش رو درست کنید، یا میتونید نقاشش رو بکشید. بعد میتونید بیاید توی کلاس بگید بچه ها همینجوری مثلا یه این قسمت این گوشه اون چیزی که دنبالش میگردی مثلا ستا برچسب ستاره ها، بچه شما برچسب ستاره ها رو ندیدی؟ من از وقتی که اومدم دارم دنبالش میگردم ولی پیدا نمی کنم. چی گفتین؟ بچه ها خانم اون پشت، خانم اون پشت، ببینید اون پشتش نگه داشته، اون برچسب رو برداشته پشتش نگه. کجا بچه ها؟ بالا رو میگه نه خانم اون پشت، پشت شما. آها پس تو برداشتی ستاره منو امین جون، بده ببینم ستاره ها رو چرا پشت قایم کردی؟ نکنه میخواستی برده رو، بچه فکر کنم میخواست برده رو برای خودش. عجب چه بچه این زرنگیه، ولی این کار درستی نیست. اینجوری هم بتونید حالت نمایشی، من چون اینجا نوشته بودم گفتم بهتون بگم، این حالت هم خیلی میتونه جالب باشه برای بچه ها و یک جورایی یک مقدار کلاس شادتر میشه، بچه ها تعجب میکنن، کنجکاو میشن. و اما میریم سراغ مفهوم داخل و خارج. برای مفهوم داخل و خارج من یک داستانی میگم در رابطه با گورگوری جون. یه گورگوری بود که بچه‌ها همیشه فکر میکرد که فقط باید تو آب باشه، نمیدونست که میتونه توی خشکی هم زندگی کنه. و یه موضوع دیگه هم که بود این بود که بچه ها گورگوری جون چون فکر میکرد که توی آب میتونه دوستای زیادی داشته باشه، واسه همین هیچ وقت از آب بیرون نمی اومد. قرقری قصه من که همیشه داخل آب بود. قرقری جون، بچه ها فکر کرده بود که اگر از داخل آب بیاد بیرون دیگه نمیتونه زندگی کنه، اصلا نمیتونه نفس بکشه. به خاطر همین همش سعی میکرد که داخل آب باشه. شما باید از این واژه ها یک مقدار تأکیدی تر استفاده بکنید بچه ها. خلاصه قورقوری جون یه روز که توی آب بود و همیشه دلش میخواست که بیرون از آب رو هم تجربه کنه، اما یه چند باری که اومده بود و دیده بود که بیرون از آب هم میتونه نفس بکشه، بیرون از آب هم میتونه زندگی کنه، اما چون کسی رو پیدا نکرده بود و دوستی نداشت دلش نمیخواست بیاد بیرون. یه روز که بچه ها توی آب بود، سرشو که از آب آورد بیرون، بچه ها سرشو که از داخل آب آورد بیرون، یهو یه صدایی شنید. فکر میکنید صدایی چی بود؟ چشاتون رو ببندید. چشا بسته. بچه ها یهو یه صدایی شنید. صدای تیک 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 تیک. خوری اولش فکر کرد که اشتباه میکنه. آخه میدونید بچه ها یه مدتی هم بود خیلی تنها شده بود، دلش یه دوست خیلی خوب میخواست. رفت توی آب و دوباره اومد بیرون، دید آره یه صدایی میاد. بچه ها یک لحظه چشمش رو که باز کرد از آب که اومد بیرون، یهو دید وای یه جوجه زرد طلایی خوشگل از داخل تخم اومده بیرون. وقتی که جوجه رو دید خیلی خوشحال شد و متوجه شد که آره میتونه توی فضای بیرون از آب هم توی خشکی هم دوستای خوبی داشته باشه. وقتی که جوجه جون گورگوری رو دید خیلی خوشحال شد. گفت سلام سلام، من اومدم از داخل یه تخم مرغ در اومدم، جوجه ای زیبا هستم، باد و بال و پا هستم، جوجه ای زیبا هستم، باد و بال و پا هستم. خلاصه بچه این جوجه شیطون بلای ما که از داخل تخم اومده بود بیرون باعث خوشحالی قورقوری شده بود و خودش هم خیلی خوشحال بود که یه دوست خوب برای خودش پیدا کرده. بچه از کجا اومد بیرون؟ از داخل تخم، از داخل تخم مرغ. درسته؟ بچه ها به من بگید ببینم قورباغه ها، اینو شما میتونید تطبیق با علوم کار کنید، با بچه ها بهشون در واقع یه مروری داشته باشید. بچه ها به من بگید ببینم قورباغه ها دوزیستن، کجاها زندگی میکنن؟ آفرین به شما، هم داخل آب و هم بیرون از آب. شما مفهوم داخل خارج رو اینجا بهشون دارید یاد میدید، ضمن اینکه تطبیق با علوم بچه ها دارن در واقع محل زندگی حیوانات رو همینجا یاد میگیرن. خب این هم مفهوم داخل و خارج.
سراغ مفهوم کوچک و بزرگ. برای مفهوم کوچک و بزرگ، داستانی که من میگم در رابطه با من بیشتر از حیوانات استفاده میکنم به خاطر اینکه بر بچه ها خیلی جذابن حیوانات. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. بچه ها، یه روز از این روزها مرغی قصه ما تصمیم میگیره که یه جشن بگیره برای خودش. میخواست که یه مهمونی بگیره توی خونش، توی نونش. تصمیم میگیره همه ی حیوانات رو دعوت کنه به خونش. خونه ی مرغی به خونه ی شیر جنگل نزدیک بود. اون روزی که حیوانات رو دعوت میکنه و حیوانات میان، بچه ها، بارون خیلی شدید میاد. ای بابا. مرغی جون تصمیم میگیره که همه ی حیوانات رو ببره توی خونه. همه حیوانات رو ببره توی خونه. دوست دارید خونش رو ببینید؟ الان به شما نشون میدم. خونه مرغی جونه. اینا هستش. اینو با کارتون درست کردم. مرغی جون میخواست که به همه حیوانات، اول دلش میخواست که بیرون توی حیات مهمونی بگیره، اما وقتی دیگه یه بارون خیلی شدید داره میاد، تصمیم گرفت که همه ی حیواناتو ببره توی خونه. اولین نفر بچه ها گربه جون اومد. یواش یواش اومد بره داخل و چون کوچولو بود، کوچیک بود، تونست از در بره داخل. آخه خونه ی مرغ جون به اندازه خودش بود دیگه، کوچولو بود، کوچیک بود، بزرگ که نبود. دوباره یک کم که گذشت، بچه ها، جوجه جون جوجه اردک اومد و یواش یواش، به نظر شما جوجه اردک میتونه بره داخل؟ بله دیگه، چرا؟ چون کوچیکه. دوباره یک کم دیگه که گذشت، بچه ها، گنجشک مهربون اومد. اونم یواش یواش پر زد و رفت داخل. نوبت رسید به خرسی. خرسی که اومد بره داخل. بچه ببینید. نمیتونه بره داخل. چرا؟ چون خرسی بزرگه. اما بقیه کوچیک بودن تونستن برن، اما خرسی خیلی بزرگه، نمیتونست بره داخل. تازه داشت خیز خیزم میشد. همون لحظه شیر جنگل یه فکری به ذهنش رسید. راستی اینم بگم که خود شیر جنگل هم اومد بره داخل نمیتونست. چرا؟ چون بزرگ بود. اون خونه براش، اون در خونه براش کوچیک بود. شیر جنگل تصمیم میگیره که بقیه حیوانات رو، اونایی که جا نمیشدن رو، ببره تو خونه خودش و میخواست که به مرغ جون کمک کنه و قرار بود که تو خونه خودش از مهمونای مرغ جون پذیرایی کنه. بچه ها، شیر جنگل میتونه بره داخل؟ نه، نگاه کنید، اصلا نمیشه، نمیتونه بره داخل. نگاه کنید، آه، میخواد بره اما نمیشه. چرا؟ چون بزرگه اما در کوچیکه. خلاصه همه حیوانات اومدن تلاششون رو کردن که بتونن برن و مثلا ببر هم نمیتونست بره. بچه ها، به نظر شما فیل میتونه بره؟ فیل میتونه بره؟ نه، چرا؟ ببینیم میتونه، شاید هم بتونه. نه آخه مشخصه که، چون
این در براش کوچیکه، بین بزرگه. و حیوانات دیگه ای که بزرگ بودن نمیتونستن برن، اما خرگوشی اومد و یواش یواش چون کوچولو بود رفت داخل. مرغی هم اومد و از پشت در رو بست. اما اینجا تونستن برن، اما خونه شیر جنگل ما چی میشه؟ شما اگر دوست داشته باشید میتونید اینو آماده کنید، اگر نه در همین قسمت و همین جا بچه ها متوجه مفهوم کوچک و بزرگ شدن، یعنی دیگه نگران نباشید. اما اگر دلتون خواست میتونید یه چنین چیزی هم آماده کنید. بچه ها نوبت رسید به خونه شیر جنگل. شیر جنگل چیکار کرد بچه ها؟ حیواناتی که بزرگ بودن رو برد خونه خودش. در رو باز کرد، نگاه کن بچه چقدر درش بزرگه. در رو باز کرد و اونها رو برد توی خونه خودش. مثل چه حیواناتی بچه؟ بزرگ مثل چه حیواناتی؟ مثل فیل دیگه، مثل ببر دیگه، مثل بچه ها خرس دیگه، مثل خود شیر. دیدید بچه ها؟ پس چطور تونستن برن؟ چون اینا بزرگ بودن، رفتن تو خونه شیر جنگل که بزرگ بود. خب حالا شما به من بگید ببینم کوچیک مثل چی؟ مثل مرغ، مثل خرگوش. کوچیکا چیا بودن؟ مرغ و خرگوش و پرنده و خرگوش و مرغ و پرنده و بزرگا مثل چی؟ مثل فیل و پلنگ و خرس و درسته؟ خب این هم از این مفهوم کوچک و بزرگ. حالا پیشنهاد من به شما اینه که شما همین حیوانات رو روی کاغذ میتونید تصاویر خامش رو از توی گوگل بردارید، روی کاغذ با استفاده از فتوشاپ یا هر افزار دیگه میتونید حیوانات رو همه رو توی یه دسته قرار بدید، جدا نکنید، مثلا فیل و مرغ و خرگوش و اینا رو، اما سعی کنید اندازه های اونا مثل خرگوش و مثل مرغ و اینا رو یک جور بذارید، نه اینکه بزرگه بزرگ. به بچه ها بگید بچه ها حیواناتی که بزرگن میخوام با مداد رنگی زرد رنگ کنید. بچه ها شروع میکنن به رنگ آمیزی. حیواناتی که کوچیکن با مداد رنگی آبی. اینجوری شما دارید در واقع یه تمرین و تکرار دارید با بچه هایی که بچه ها بتونن به خوبی یاد بگیرن. خب و اما بریم سراغ مفهوم بعدی در رابطه با آموزش اشکال هندسی و اعداد. میریم و برمیگردیم بهتون میگم و همچنین رنگ ها میریم و برمیگردیم خدمتتون توضیح میدم، اگر برسیم تو این تایم که میگم بهتون دیگه. ببینم چه مفاهیمی مونده قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ مفاهیم بعدی. میخوام در مورد نقاشی که بچه‌ها میکشن یک مقدار صحبت کنم. خب درس و بچه ها به مرور یاد میگیرن خلاصه، اما یک سری از موارد هستن که توی این سن خیلی حائز اهمیتن، مثل همین نقاشی بچه ها، مثل نحوه گرفتن مداد تو دستشون. من دیروز در مورد اینکه بچه ها چطور مداد رو بگیرن تو دستشون خدمتتون توضیح دادم، اما یه موردی که خیلی مهمه اینه که در نظر داشته باشید اگر دانش آموزی مداد رو خوب توی دستش نمیگیره و هیچ مشکلی هم باهاش نداره، یعنی دستش زود خسته نمیشه، دستش درد نمیگیره، دستش آسیب نمیبینه، هیچ اشکالی نداره که مداد رو نتونه به اون حالت استاندارد تو دستش بگیره. اما نه، یه سری بچه هایی هستن که مداد رو که اشتباه تو دستشون نگه میدارن، از طرفی هم در واقع اون فشاره کاملا قابل رویته، مثلا دستشون داره آسیب میبینه، مثلا هی مدام دستشون رو تکون میدن، وای خسته شدم. به غیر از اونایی که حالا مشکل ضعیف بودن عضلات انگشتان دست دارن، در چنین شرایطی ما باید حتما حالت استاندارد رو به اون کودک یاد بدیم. پس ما خیلی از دکترا رو داریم که اصلا مداد رو اصلا خودکار رو تو دستشون حالت استاندارد نمیگیرن و اونجوری هم راحتن. بنابراین باید اجازه بدید ببینید بچه‌ها چطور تو دستشون مداد، چطور راحتن مداد رو تو دستشون بگیرن. این یه مسئله. و در مورد نقاشی که میکشن، من پیشنهادم اینه شما اولین روز وقتی که بچه‌ها دارن میان داخل، خب برای شروع نیازه که ما به بچه‌ها یک در بچه‌ها یک انگیزه ایجاد بکنیم. ولی روز اول حتما حواستون باشه بچه‌ها جایی که دوست دارن بنشینن. یعنی اینجوری نباشه که مثلا شما تصمیم بگیرید از همون روز اول یک سری قوانین تعریف کنید. نه، مخصوصا برای مقطع پیش دبستان لازم اجازه بده بچه‌ها هر جایی که دوست دارن بنشینن. پیشنهاد من به شما برای اینکه ببینید بچه‌ها مداد رو چطور تو دستشون میگیرن، یه برگه بهشون بدید بگید نقاشی بکشن. و اصلا نگید که من چرا دارم این کار رو میکنم و هدفم چیه، فقط در همین حد یه برگه بهشون میدید و بچه‌ها شروع میکنن به نقاشی کشیدن و شما نگاه میکنید که بد میشینه، که مداد رو بد میگیره دستش، که عضلات دستش ضعیفه. و در خصوص نقاشیشون و بعد میتونید کامل اقدام بکنید نسبت به این موضوع که برطرف بشه. زمان میبره، به زودی حل نمیشه. ما در پای اول هم داریم بچه‌ای که خیلی زمان میبره تا مداد رو به درستی بگیرن دستشون. فقط نیاز به یادآوری دارم، مدام باید یادآوری کنید. یه مسئله مهم در خصوص نقاشی بچه‌ها، ببینید من به عنوان یک مربی موفق، من به عنوان یک مربی که با هدف بهبود آموزش، با هدف ایجاد رفتارهای مناسب در بچه‌ها، باید و حتی در نظر گرفتن روح و روان بچه ها، باید یک سری از موارد روانشناسی رو بلد باشم. یعنی علم روانشناسی رو، و الان دیگه دنیای امروزی با قدیم فرق داره که معلم ورزش می اومد درسش رو میداد، نمیدونم کلاس اول توی کلاس اول معلم می اومد فارسی ریاضی رو درس میداد میرفت، اینجوری نیست. الان دیگه میگم معلم باید روانشناس خوبی هم باشه. اگر میخواید یک معلم خوب و قدر باشید، سعی کنید مطالعاتتون رو در زمینه روانشناسی بالا ببرید. مثلا در خصوص تفسیر نقاشی، یک سری از بچه ها توی نقاشیشون تمام خشمشون رو نشون میدن. و چقدر خوبه شما به عنوان مربی آگاه متوجه این قضیه بشید و با مادر صحبت کنید. حتما نذارید مادر بیاد به شما بگه، اجازه ندید مادر بیاد یک جلسه با شما داشته باشه و تو جلسه بگه که من دخترم وقتی داره نقاشی میکشه اصلا خیلی بد میکشه، خیلی خشمگینه. خیلی خودتون بهشون بگید، بذارید بدونن که اینها رو همه رو بلدید. نقاشی بچه ها یک تفسیری داره، اما اینو در نظر داشته باشید که هیچ وقت اینجوری نیست که بچه با یک بار دو بار نقاشی مورد قضاوت قرار بگیره. شما باید اجازه بدید در دفعاتی که تکرار میشه این نقاشی، بعد به این تصمیم برسید و حتما با مادر یا اولیا صحبت بکنید. به عنوان مثال بچه هایی که همیشه ابر و بارون میکشن، بچه هایی هستن که مدام دچار استراب میشن، مدام استرس دارن. این به صورت همیشگیه. بچه هایی که میبینید شما خواهر و برادرشون رو و خودشون رو عصبی میکشن، بچه هایی هستن که واقعا این چالش رو توی خونه و با برادرشون خواهرشون مشکل دارن و این باید به صورت اساسی پایه‌ای رفع بشه. چرا؟ به خاطر اینکه به مراتب در هر هفتهی که میگذره، هر ماهی که میگذره، بچه بیشتر آسیب میبینه. اینا خیلی مهمتر از درس بچه هاست. اینا چیزهایی هستش که خیلی ها توجه نمی کنن، خیلی ها براشون مهم نیست. بچه تمام خشمشو، من داشتم دانش آموزی که تمام خشمش رو روی همون نقاشیش نشون میداد، خودش رو انقدر عصبی میکشید که من بعد با مادر صحبت کردم، از مادر خواستم بیاد یک جلسه باهاش گذاشتم و گفتم که مشکلش با خواهرش چیه. گفت حقیقتا مادر خودش گفت، گفت حقیقتا توی خونه مدام با خواهرش در بحث و گفتگو و دعواه و من احساس میکنم که نسبت به ما، نسبت به این بچه خواهرش داره حسادت میکنه. من خیلی سوال پرسیدم از مادر و نتیجه که گرفتم دیدم دقیقا حسادت بچه است که به این روز کشونده شده. و حسادتش تو چیه؟ اینکه اون بچه ای که یعنی خواهرش انقدر آدم آرومی بود، بچه آرومی بود و وقتی که این میومد مثلا یه کار اشتباهی میکرد، مادر از اون دفاع میکرد ولی از این دفاع نمیکرد. مادر مدام داره توی بحث، توی دعواشون، توی هر چیزی، هر اتفاقی که میفته از اون بچه که تو ذهن در واقع دانش آموز من یک بچه خوب دوست داشتنی بود و خودش احساس میکرد که اونقدری که از رفتار خانوادش میبینه بچه خوب و کاملی نیست، وارد شده بود که بچه به مرحله حسادت برسه. ببینید اینا همینطور زیاد میشه، بچه گوشه‌گیر میشه، بچه افسرده میشه، بچه از درسش میفته، بی اعصاب میشه، حوصله نوشتن نداره. خواهش میکنم این موارد را حتما، نه اینکه بیایم بهشون برچسب بزنیم مشکل اعصاب داره، نه، ولی موارد این چنین رو حتما به اولیا اطلاع بدید. بچه هایی که مدام دارن ابر و بارون میکشن توی نقاشیاشون، بچه هایی هستن که خیلی اضطراب دارن، بچه هایی هستن که پدر و مادر رو از هم دیگه جدا میکشن، بچه هایی هستن که پدر و مادرشون از هم دیگه جدا شدن و یا در مرحله جدایی هستن و این بچه اینقدر داره آسیب میبینه، توی نقاشیش حتی همه چیز مشخصه. بچه هایی که خجالتی هستن معمولا همیشه خودشون رو خیلی ریز و قد کوتاه توی نقاشی هاشون میکشن و میدونید که خجالتی بودن اصلا خوب نیست. بعضی از پدر و مادرها میگن که آره بچه هم یه مقدار خجالتیه، اصلا گفتن این کلمه در حضور کودک کار جالبی نیست و باعث افتخار هم نیست. این رو حتما توی جلساتی که دارید، ببینید من اینا رو دارم میگم، شما توی جلساتی که برگزار میکنید، توی رابطتون با بچه ها، توی جلسه ای که با مدیر مدرسه دارید، همه اینا رو عنوان کنید، اینا رو در نظر بگیرید تا به عنوان یک مربی موفق، به عنوان یک مربی در واقع آگاه، اینا خیلی مهمه در جذب شما. در خیلی از همکاران من میگن که من تو مدرسه کار میکنم ولی حقوق کمی میگیرم. میدونین چیه؟ حقیقتا شما زمانی میتونید حقوق خوبی بگیرید که جذب دانش آموز داشته باشه، یعنی دانش آموزانی که برای مدرسه میارید زیاد باشن. به همون شکل مدیر وقتی میبینه اون دانش آموز زیاده، فهم میکنه که حقوق شما رو هم بالا بره که شما رو نگه داره. اینا همشون زنجیروار به هم دیگه وصل هستن. و اما در مورد بچه هایی که خجالتی هستن، مثلا سعی میکنن که خودشون ناجسته خودشون رو ریز بکشن، خیلی کوچیک بکشن، اینا بچه هایی هستن که خجالتی هستن. حتما سعی کنید با خانواده در جریان قرار بدید، اگر مدرسه مشاور داره مشاور معرفی، مشاور مدرسه معرفی کنید، ارجاع بدید، یا اگر که جای دیگه رو میشناسید مدرسه مشاور نداره، بیرون از مدرسه ارجاع بدید. و اگر زمانی میبینید تو نقاشی بچه ها دندان های بزرگ میکشن، ابروها رو به شکل هفت میکشن و سعی میکنن که بازوهای بلندی نشون بدن توی نقاشیشون، بچه های هستن که خیلی عصبی هستن. اینها تاکید میکنم به مرور، به دفعات، به صورت مکرر تکرار میشن، نه برای یک بار، نه برای دو بار. بچه هایی که همیشه داره این کار رو هی تکرار میکنه. بچه هایی هستن که گاه هم پیش میاد که مثلا به صورت چهره های هیولا میکشن یا مثلا توی صورت تقارن وجود نداره. اینا بچه هایی هستن که احساس ناامنی میکنن، احساس ترس میکنن. ناامنی یعنی این که همه فکر میکنن در خطر هستن. این مورد رو هم در نظر داشته باشید. اینا چیزایی هستش که بیشتر توی نقاشی به بچه‌هایی هستن که از مداد رنگی استفاده نمی‌کنن. اینا هم دلایل خودش رو داره. ممکنه بچه عضلات دستش ضعیف باشه، ممکنه که کودک وقتی از مداد رنگی استفاده نمیکنه، یعنی کودک شادی نیست و ترجیح میده که از رنگای مشکی اصلا کلا رنگ نکنه. اینا همه چیزایی هستش که به دفعات وقتی تکرار میشه میتونه برای اون کودک یه همچین تفسیری داشته باشه. و اما میریم سراغ، من خودم همیشه وقتی جلسه دارم همه این موارد رو توی جلسه با اولیا توضیح میدم که اولیا در جریان باشن، فکر روح و روان بچه ها باشن. خیلی جامعه تو جامعه داریم رشد میکنیم که همه عصبی هم، چون میریم بیرون میبینید. نمیگم خب اینا همه تفسیر خود بچه هست، از همون پایه از کودکی یک سری چیزها برمیگرد به کودکی. در مورد مفهوم باز و بسته، من از قیچی استفاده میکنم. یه قیچی بود که اینو بگم بریم استراحت، یه قیچی بود که بچه ها خیلی غمگین بود. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه این قیچی قصه ما نمیدونست که چطور خودش رو نشون بده. یعنی چی؟ این قیچی قصه ما تنها بود، برای همین خیلی غمگین شده بود. بچه ها سعی کنید داستان هایی هم که استفاده میکنید، لابلای داستان هاتون حتما برای بچه ها یک سری رفتارهای درست رو، یک سری افکار درست رو توضیح بدید. بچه ها قیچی ما خیلی غمگین و ناراحت بود. یه روز که خطکش میاد پیشش، دوستش خطکش میاد پیشش، بهش میگه قیچی جون چرا ناراحتی؟ بیا با هم دیگه بریم بازی کنیم. قیچی گفت آخه من نمیام بازی کنم. خطکش دوستش گفت چرا نمیان؟ قیچی گفت آخه نمیدونم چرا، هیچکس دوست نداره که منو برداره با من بازی کنه، هیچکس دوست نداره با من کار دستی درست کنه. خطکش بهش گفت چرا؟ مگه نه چه مشکلی هست که نمیتونی، یعنی کسی نمیاد که استفاده کنه؟ بچه ها یه کوچولو قیچی که توضیح داد، خطکش متوجه شد که وقتی که بچه ها میومدن از این قیچی استفاده کنن، قیچی مقاومت میکرد و باز نمیشد. میدونید که زمانی ما میتونیم از قیچی استفاده کنیم که باز و بسته بشه، باز و بسته بشه. قیچی فکر میکرد اگر باز شه میشکنه، به خاطر همین وقتی بچه ها میخواستن ازش استفاده کنن، یادم بزرگا میخواستن استفاده کنن برش دارن، این سعی میکرد مقاومت کنه باز نشه. خلاصه بچه ها اونجا بود که خطکش براش توضیح داد و برای اینکه بتونن از تو استفاده کنن، تو نباید مقاومت کنی، باید باز و بسته بشی، باز بشی بسته بشی، هی باز بشی بسته بشی. بله بچه ها، خب شعری که میتونید برای قیچی بخونید، به من میگم قیچی بر میدارم هرکی، بر میدارم هرکی، من باز و بسته میشم، هیچ وقت خسته نمیشم، هم تیز و هم زرنگم، هم خوش رنگ و قشنگم، هم تیز و هم زرنگم، هم خوش رنگ و قشنگم. آها اینو من یه چیزی بگم در مورد بیت اولش. بیت اولش رو من چون توی داستانای قبلی اونجا که قیچی ناراحت بود، به خاطر همین اصلا داستانش فرق میکنه، یه داستان دیگه بود، به خاطر همین میگفتم به من میگم قیچی دوستم نداره هیچکی، به من میگم قیچی دوستم نداره هیچکی، من باز و بسته میشم، هیچ وقت خسته نمیشم، هم تیز و هم زرنگم، هم خوش رنگ و قشنگم. به خاطر همون بیت اول من یکم اومدم تغییر بدم با توجه به داستان که الان تعریف کردم. این در مورد قیچی که حتما بدید بچه ها باز و بسته کنن یا قیچی خودشون رو در بیارن، از اون کمک بگیرن باز و بسته کنن. و اما میریم یکم استراحت میکنیم و ساعت 5:30 برمیگردیم. من در مورد اشکال هندسی و اعداد میخوام و آموزش رنگ ها خدمت شما و خطوط و انواع خطوط خدمت شما توضیح میدم. خسته نباشید، فعلا با اجازه. ساعت 5:30 منتظرتونم.